بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، و الصلاة و السلام على سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفى و محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. در جلسه قبل عرض شد که اون چیزی که اهل بیت علیهم السلام از ما توقع دارن این هستش که رابطه حب، رابطه ولا رو، رابطه‌ای که از طرف اونها با ما در حد کمال برقرار هستش، ما هم با اونها این رابطه رو برقرار بکنیم. رابطه حبی که نه فقط به عنوان یک محبت عاطفی در گوشه قلب قرار بگیره و ثابت بمونه، بلکه طلوع بکنه تو رفتارهای آدم، تو زندگی آدم. اگه آدم اونها رو دوست داره، این دوستیش فقط گوشه قلب نمونه، تو رفتارش دوستیش رو با اهل بیت ثابت بکنه. من که میگم دوستم، این دوستی با اهل بیت تجلی بکنه، تبدیل بشه به موضع‌گیری، تبدیل بشه به اینکه فرهنگ اهل بیت علیهم السلام رو بدون خجالت و رودرواسی آدم تو زندگیش انقدر تعصب و غیرت داشته باشه که عملی بکنه، و نسبت به فرهنگ مقابل اهل بیت و دشمن اهل بیت تبری داشته باشه، تنفر داشته باشه. این دوستی هست که همونجور که خدمت شما دیروز عرض کردم به عنوان تمام دین و روح دین شمرده شده. هل الدین الا الحب، مگر دین چیزی هست جز همین محبت؟ اگر کسی اینجور محبتی داشته باشه، قبول دارید همه دین رو داره؟ چون اگر چنین محبتی داشته باشه، تمام رفتارهاش، اخلاقیاتش، روابطش با دیگران همش میشه قشنگ بر اساس دوستی با اهل بیت. چون اهل بیت دوست دارن اینجوری باشی، این چنین زندگی بکنی، اینجوری رابطه داشته باشی با دیگران، اینجوری بپوشی، اینجوری رفتار بکنی، همه زندگی آدم میشه قشنگ و دوستی‌ها طلوع میکنه و تجلی میکنه تو زندگی. تو روابط هم همینجور، روابط با دیگران هم چون اهل بیت دوست دارن که یه مؤمنی رو احترام بگذاری و حقوقش رو رعایت بکنی، اون وقت میبینید که هیچ موقع یک شیعه به دیگری ظلم نمیکنه، چون اونا دوست دارن که شما حق دیگران رو درست رعایت بکنی. اون دیگران میخوان آشنات باشن، پدرت باشه، مادرت باشه، برادرت باشه، خواهرت باشه، فامیلت باشه، یا نه غریبه باشن، فرق نمیکنه، حقوقشون رو وقت درست رعایت میکنی. اصلا من یه چیزی عرض بکنم، خیلی عنایت بفرمایید، مبنا و اساس حقوق در دیدگاه اهل بیت تو بین جامعه شیعه، مبنای رعایت حقوق، اینکه چرا باید حقوق همدیگر رو رعایت بکنیم، مبناش ولایت اهل بیت. یعنی چرا من باید به این دیگری احترام بگذارم، حقش رو رعایت بکنم؟ به خاطر اینکه یه شعبه از ولایت اهل بیت تو اینه. دیروز عرض کردم اگر تو حق او رو رعایت بکنی، اول از همه حق امام زمان رو رعایت کردی، چون یه شعبه از ولایت امام زمان تو اینه. فرق هم نمیکنه بچه باشه یا بزرگ، بچه هم که باشه اونم احترامش به همون اندازه خودش لازم هست. یه کسی اومد پیش امام صادق علیه السلام، از اصحاب حضرت بود، معلم ابن خنیس، گفت حق یک مؤمن بر مؤمن دیگه چند تاست برای من بگید. امام صادق فرمود سبع و حقوق واجبات، هفت حق واجبه به مؤمن دیگری داره. فان زیع منها شیئا خرج من ولایت الله، اگه یکی از اون حقوق رو زیر پا بگذاری، یا اگه یکی از اون حقوق رو رعایت نکنی، برای اینکه اگر شما این کار رو کردی، اگر به دیگری احترام گذاشتی به خاطر اهل بیت، تقاضا میکنم خوب عنایت بفرمایید، ببینید اهل بیت برای چی اینو به ما یاد دادن. اگر به دیگری حقوقش رو رعایت کردی به خاطر اهل بیت، وقت اگه امام زمان بیاد حقوقش رو رعایت میکنی. اینو به ما یاد دادن برای تمرین ولی محوری، برای تمرین احترام به ولی، که وقتی من به شما احترام میگذارم به خاطر امام زمان، اگه خود امام زمان بیاد حتما بهش احترام میگذارم. اون وقت دیگه مثل امیرالمومنین حرفش رو زمین نمیمونه، که وقتی تو نهج البلاغه هست میفرمود بابا جمع بشید، دشمن اومده تو همین بغل گوشمون. گفتن علی تو هم وقت آوردی الان تو این زمستون، تو این سرما، یه وقت دیگه نمیومدن. حرف امیرالمومنین رو زمین میمون. تابستون گاهی موقع تو هوای گرم بود، از تعمیر فراخوان میداد، میگفت بیا جمع بشید دیگه. گفتن علی الان وقت درو محصوله، حالا یه دو ماه دیگه ما محصولمون رو جمع بکنیم. حرف امیرالمومنین علیه السلام محترم نبود. امام زمان علیه السلام انقدر غیبتش طول میکشید که جامعه، حداقل جامعه شیعه که رفقای امام زمانن، انقدر تمرین ولی محوری بکنن، انقدر تمرین بکنن به هم احترام گذاشتن به خاطر او، به خاطر او، که اگر خود او اومد دیگه حتما بهش احترام میگذارن. دیگه اون وقت لازم نیست امام زمان اصرار بکنه، بلکه اشاره بکنه با سر میدوهن، اشاره بکنه دوستانش با سر میدوهن. عرض کردم خدمتون این مجالس فاطمیه ها یا عاشوراها یکی از مهمترین فائده هاش اینه که این حب و ولا رو رشد میده، همین محبت اهل بیت که باعث میشه زندگیش رو بر اساس اون تنظیم بکنی. اگه این مجالس نبود که خب واقعا ما هیچی نداشتیم. همین مجالس و همین محبت هاست که تو این جهات تشدید میشه، باعث میشه که شما این محبت رو تو زندگی پیاده بکنی، چون اونا دوست دارن من اینجوری بکنم، اینجوری رفتار میکنم. ایناست که رشد میده شیعه رو به سمت عصر ظهور میبره. این حب و ولا رو این مجالس هستش که رشد میده ما رو به سمت عصر ظهور ببره. و اینو عرض بکنم، هر چی مجالس فاطمیه و عاشوراها پررنگتر بشه، بدونید که نزدیکی ظهوره. یعنی این علامت نزدیکتر شدن به ظهور، هر چی پررنگتر بشه، چون حب و ولا بیشتر میشه، چون نسبت به ولایت، نسبت به معصوم، محبت ها تشدید میشه. هر چی این مجالس که الحمدلله شما میدید هر ساله داره این مجالس پررنگتر میشه، این نشانه قرب شیعه به ظهور هست. یک زمانی بود که شیعه، خواص شیعه، اون معرفت یا اون فداکاری که باید داشته باشن، الان عوام شیعه، مردم معمولی شیعه نسبت به خواص اون زمان رشدشون بیشتره. مردم معمولی این زمان هم معرفتشون بیشتره، هم از جهت عملی آماده فداکاری بیشتر هستن برای ولی الله. بذارید من یک دو چیز خدمتتون عرض بکنم. امام رضا علیه السلام به شهادت رسید. یه مجلس گرفته بودن، بزرگان علمای شیعه توش جمع شده بودن. بزرگانی، یونس بن عبدالرحمن، محمد بن حکیم، ریان بن سعد، اینا اصحاب امام رضا بودن. همه جمع شده بودن، گریه میکردن و عزاداری و برای امام رضا علیه السلام اشک میریختن. یونس بن عبدالرحمن بلند شد، گفت گریه رو بذارید کنار دیگه. بس دیگه. بیایید ببینیم که تا وقتی که این اشاره کرد به امام جواد علیه السلام که اون موقع به حسب ظاهر 8 سالش بیشتر نبود، بچه سال بود به حسب ظاهر، بیایید ببینیم تا وقتی که این بچه بزرگ بشه رهبری شیعه رو ما چجوری به عهده بگیریم و چی کار بکنیم شیعه رو هدایت بکنیم. اینا بزرگان شیعه بودن دیگه. بیایید ببینیم چیکار. گریه رو بذارید کنار، ببینیم تکلیف شیعه چیه. ریان بن سعد بلند شد، دو تا سیلی زد تو گوشه یونس بن عبدالرحمن. گفت من فکر میکردم تو مؤمنی، من فکر میکردم تو مؤمنی، این حرف چی بود زدی، این حرف چی بود زدی که بیاین تکلیف شیعه رو معلوم بکنیم که این بچه بزرگ بشه. اگر امامت چیزیست که خدا داده، طفل یک روزه هم که باشه امامه. و اگر امامت چیزیست که خدایی نیست و منصبی خدایی نیست، پیرمرد 100 ساله هم که باشه مثل بقیه، فرق نمیکنه. این چه حرفیه که میزنی تا جواد بزرگ بشه ما بیایم تکلیف شیعه رو روشن میکنیم؟ ما چی کاره هستیم؟ خود امام جواد علیه السلام امامه. ببینید معرفت یونس بن عبدالرحمن با اینکه از خواص و بزرگان شیعه بود در همین حد بود، ولی شماها الان مردم معمولی شیعه الان معرفتشون نسبت به ائمه خیلی بالاست. اینجور نیستش که الان مثلا فرض کنید قبول نداشته باشن. اگر یه امامی مثلا در 5 سالگی، امام زمان تو 5 سالگی امام شد دیگه، کاملا قبول داره، چیزی پذیرفته شده است. اینقدر معرفت ها رشد کرده، هم معرفت ها رشد کرده، هم از جهت عمل شیعه الان آماده فداکاری برای ولی الله هستش. یه زمانی بود معصوم دعوت میکرد، میگفت فلانی نمیای کمک ما، بازم نمیرفتن. تو جنگ تو عاشورا هنوز امام حسین درگیری شروع نشده بود، دو تا لشکر در مقابل همدیگه صف بندی کرده بودن ولی هنوز درگیری شروع نشده بود. اینو کمتر شنیدید ولی تو تواریخ معتبر نوشتن شخصی است به نام حرثمت بن سلیم تو لشکر عمر سعد. این یه مرتبه هی زد به اسبش و اومد به سمت ابو عبدالله، خودشو از اسب انداخت پایین، شروع کرد توبه کردن و عذرخواهی کردن. آقا معذرت میخوام، ببخشید، من خیلی اشتباه کردم، تو اون لشکر بودم. حضرت دلجویی ازش کرد، فرمود که حرثمه چی شد که اومدی این طرف پیش ما؟ حرثمه گفت آقا الان تو لشکر عمر سعد بودم، یک مرتبه یاد حدود 20 سال پیش افتادم که با پدرت علی وقتی از جنگ صفین برمیگشتیم گذرمون به همین سرزمین کربلا افتاد، دیدیم علی پیاده شد از اسب، ما که نمیفهمیدیم، دیدیم توی بیابان علی از اسب پیاده شد، یه مشت خاک رو برداشت بو کرد، یه مرتبه بکا شدیدن گریه شدید کرد، بعد گفت هاهنا مسار و عشاق و مناخ و رکاب، یه عده عاشق میان اینجا خیمه میزنن، اینجا میفتن، اینجا شهید میشن. ما اصلا نمیفهمیدیم علی چی داره میگه. امروز که من تو لشکر عمر سعد بودم یه مرتبه یاد اون حرف علی افتادم 20 سال پیش که میگفت یه عده عاشق تو این سرزمین میان خیمه میزنن، اونجا میفتن، اونجا شهید میشن. من که میدونم عاشقا که تو لشکر عمر سعد نیستن، اونجا یه مش مردم بی‌نماز مال حرم خور جمع شدن، عاشقا این طرفه. لذا من اومدم خدمت شما و معذرت بخوام که اشتباه کردم، تا حالا تو لشکر عمر سعد بودم، هنوزم جنگ شروع نشده بود، اول بسم الله بود اومد این طرف. ابو عبدالله علیه السلام فرمود خب حالا حرثمه با ما هستی یا نه؟ حالا که فهمیدی حق با کیه، حالا که متوجه شدی حق با کیه، با ما هستی یا نه؟ میدونی برگشت چی گفت؟ برگشت گفت آقا معذرت بخوام، من زن و بچه دارم. ببینید با این که فهمیده حق با کیه، امامش هم ازش دعوت میکنه که حالا با ما هستی یا نه، اما با این وجود برمیگردیم یا آقا معذرت بخوام، من زن و بچه دارم. خب اون بزرگوارم که کریمه، کسی رو تو رو دروسی و خجالت بر نداشتی بیاره تو کربلا، گفت پس حرثمه برو دور شو، برو انقدر دور شو که چند ساعت بعد صدای غربت من رو تو این سرزمین بشنوی و جواب منو ندی تا ابد تو جهنم میمونی، لااقل برو دور شو که صدای غربت من رو نشنوی. برو ببینید حاضر به فداکاری نبودن، اما الان نگاه بکنید انقدر شیعه رشد پیدا کرده. تو همین جنگ خودمون مگه نبود؟ جنگی که ولو به ظاهر جلودارش امام معصوم نبود، نائب امام بود، ولی کم نیاوردن شیعیان، کم نیاوردن، کم نگذاشتن. این رشد شیعه نیست؟ هم رشد معرفتی شیعه، هم رشد عملی شیعه. کی رشد داده شیعه رو؟ فاطمیه ها و عاشوراها. حب و ولا رو تشدید کرده تو دل شیعه نسبت به اهل حق، جبهه حق، و تنفر و تبری نسبت به جبهه باطل. یه زمانی بود شیعه 3-4 نفر بیشتر نبود، در روایت هست ارتد الناس بعد رسول الله الا 3 و 4. خیلی عجیبه ها، روایت اینه، بعد از پیغمبر اکرم، بعد رحلت پیغمبر، جز 3-4 تا شیعه ناب دیگه بیشتر نبودن. اهل بیت رو بذارید کنار، خاندان پیغمبر و امیرالمومنین حضرت اینا رو بذارید کنار، از اصحاب ارتد الناس بعد رسول الله الا 3 و 4، همه جز 3-4 نفر. این مرتد شدن نه مرتد به معنای کافر که دست خیس بهشون بزنی نجس میشی، نه، ارتداد، ارتداد سیاسی، یعنی ارتداد از امیرالمومنین، از ولایت، نه از اصل دین، از ولی الله برگشتن، جز 3-4 نفر، سلمان و ابوذر و مقداد و 3-4 نفر بیشتر. شیعه به مو بند شده بود، شیعه به مو بند شده بود. تا گذشت یه مقدار زمان امام رضا علیه السلام رسید، با آمدن امام رضا تو ایران، هجرت امام رضا به ایران، ایران رو یه پایگاه کرد. وجود مقدس امام رضا میدونست داره چی کار میکنه، اون زمان از مدینه هجرت کرد اومد ایران. اون موقع خیلی ها بهش نیش و کنایه میزدن به امام رضا، کجا داری میری؟ بعضی از این علویون تند دو آتیشه که از امام هم جلوترن به امام رضا طعنه میزدن که کجا داری میری؟ داری ولایت عهدی مأمون رو میپذیری؟ مأمون مگر همون کسی نبود که پدرش هارون رشید، پدر شما موسی بن جعفر رو زندانی کرد و کشت؟ چطور شما ولی عهدیش رو میپذیری میری ایران؟ اما امام رضا طعنه ها رو به جان پذیرفت، اومد به سمت ایران. آقا میدونست داره چی کار میکنه، امام رضا میدونست داره یه پایگاه تو ایران درست میکنه برای تشیع، و با آمدن امام رضا بود و پشت سرش 4-5 هزار امامزاده، امامزاده هایی که تو طول سالیان بعد از امام رضا یکی یکی می اومدن، حالا یا برای دیدن امام رضا یا بعد از شهادت امام رضا برای زیارت مرقد امام رضا می اومدن ایران. 4-5 هزار امامزاده تو کل ایران پخش شدن، مردن یا به شهادت رسیدن، هر کدوم یک کانونی شد برای تشیع. از جمله همین امامزاده می‌بینید، یک کانونی است برای شیعه. دور این امامزاده ها با توسل، با عشق، با اظهار ارادت شیعه رشد پیدا کرد و ایران شد پایگاه، بلکه پایتخت تشیع، تا رسید به حدود قرن دهم هجری، زمان صفویه. تو بین پادشاهان و سلاطین صفویه درسته که حالا اشتباهات زیادی هم داشتن، ولی خدمت هم زیاد داشتن. شیعه یه مقدار جان گرفت در زمان صفویه، شیعه یه مقدار جان گرفت تا رسید که تو اون زمان بود که علمای بزرگ مثل علامه مجلسی، مثل شیخ بهایی، مثل میرداماد و امثال اینها میرفتن تو دربارها، میرفتن تو دربارها برای اینکه به نفع تشیع از اون پادشاهان کلی بگیرن. این علما، یه کسی مثل علامه مجلسی، باب الائمه، که نمیرفت درباری بشه، این میرفت اونجا تا بتونه برای شیعه از اون امکانات اونا بهره بگیره. تا رسید به زمان ما که شیعه انقدر رشد پیدا کرد. ببینید تو چه زمانی هستیم. همون شیعه ای که روزی 3-4 نفر بیشتر نبود، طبق همون روایت که خوندم، تا رسید به زمان ما که شیعه انقدر رشد پیدا کرد که به هیچ حکومتی راضی نشد جز یک حکومت ولایی که در صدرش یک فقیه عادل مجتهد نماز شبخون امام زمانی باشه که هر موقع به مشکل برمیخوره میدوه جمکران مشکلشو حل میکنه. تا رسید به زمان ما که شیعه به هیچ حکومتی راضی نشد جز حکومت یک مجتهد عادل، نائب امام زمان علیه السلام. این رشد شیعه است. شیعه ای که 3-4 نفر بود الان 200 میلیون نفر تو دنیا. شیعه 12 امامی ها، باید بیشتره، شیعه 12 امامی 200 میلیون نفر الان تو دنیا با امکانات گستردهی که ما الان داریم، که هیچ زمانی تو هیچ دوره این چنین امکاناتی که امروز شیعه داره هیچ پیغمبر و امامی نداشت. ما این همه امکانات داریم، کدومی که از ائمه، کدومی که از انبیا این همه امکانات داشتن که ما امروزه داریم؟ وسایل جهانی داریم، میتونیم صدامونو به همه جا برسه، کدومی که از انبیا این همه داشتن، امکانات داشتن؟ این رشد شیعه نیست. این رشد ها رو فاطمیه ها و عاشوره ها دادن. اون چی که برای ما ها مهم هستش، برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، اون چی که برای ما ها مهم هستش اینه که تو این مجالس حب و ولاء خودمون رو، که به حمدالله زیاد هم خواهد شد، تبدیل بکنیم به حب و ولاء در زندگی. ببریم محبتامون رو تو زندگیمون، رفتارامون، اعمالمون، کارامون. من اینو عرض بکنم خدمتون، میزان ارزش ما، اگه میخوای بدونی چقدر پیش ائمه عزیزی، میزان ارزش ما نزد ائمه به مقدار حب و ولایمون هست، به مقدار تولی و تبریمونه. هر مقدار تولی و تبری قوی تر باشه پیش ائمه عزیزتری. بی برو برگرد. بذارید من روایت رو خدمت رو عرض کنم، خیلی روایتش قشنگه. اون موقعی که از رضا علیه السلام در مرو بود، هنوز مشهد نمی گفتن اونجا رو دیگه، بعد از شهادت امام رضا اسم اونجا مشهد شد و اینا اسمش مرو بود، رفتن برای زیارت امام رضا علیه السلام در مرو. خونه حضرت رو پیدا کردن، رفتن، خادم امام رضا اومد دم در، گفت بفرمایید. گفتن آقا ما یه عده از شیعیان امیرالمومنین هستیم، اومدیم خدمت آقا امام رضا علیه السلام، میخوام حضرت رو ببینیم. خادم اومد تو، گفت آقا میگن یه عده از شیعیان جدتون علی هستن، اومدن شما رو ببینن. امام رضا علیه السلام فرمود بگید برن، من وقت ندارم الان، بگید برن یه وقت دیگه. خادم اومد اینا رو رد کرد. بندگان خدا فردا اومدن باز در زدن، خادم اومد دم در، باز تکرار شد. ما یه عده از شیعیان امیرالمومنین هستیم، از راه دور اومدیم آقا رو ببینیم، اجازه بدید بریم داخل. خادم رفت تو، گفت اینجوری میگن. حضرت فرمود بگید من وقت ندارم برم. روز سوم، روز چهارم، روز دهم، 1 ماه، 2 ماه، 60 روز اینا میومدن در خونه امام رضا، همین حرفو تکرار میکردن، امام رضا راشون نمیداد. 60 روز. خیلی گداهای سمجی بودن ها، میگم خیلی خوبه آدم گدا باشه سمج باشه، گاهی موقع ما ها یک دو بار به همون ندادن ناز میکنیم برمیگردیم، ولی اینا 60 روز رفتن، سفت و سفر وایساده بودن، رهام نمی‌کردن. تا بعد از روز 60 وقتی خادم رفت دم در، دید همون گداهای هر روزی مشتری‌های هر روز هستن، برگشتن به خادم گفتن به امام رضا بفرمایید ما چیکار کردیم رامون نمیده، ما که دشمن شاد شدیم، همه دارن به ما میخندن، میگن اینا یه عده از دوستانشون هستن از راه دور اومدن، اصلا راهشون نمیدن. به علاوه با چه روی برگردیم بریم شهر و وطنمون، برگردیم بریم مثلا خانوادهمون، میگن خب حالا یه دو ماه رفتید مثلا مرو یه زیارت سیری امام رضا رو کردید، ما بگیم نه اصلا رامون نداد. خب اونجا دیگه پاک آبرومون میره تو وطن خودمون اگه بگیم مثلا رامون نداد. آقا مگه ما چه جفایی کردیم که امام رضا ما رو راه نمیده؟ خادم اومد این حرفا رو به امام رضا گفت، حضرت هم بگید بیان تو. اینا وارد شدن، آقا اجازه نشستن هم حتی بهشون نداد، اونجا وایسادن سلامی کردن و یه مقدار نرمتر همین گلهشون رو به خود امام رضا گفتن. آقا چی ما رو راه ندیدی؟ ما چه کردیم؟ امام رضا علیه السلام فرمود ببینید شما واجبات الهی رو درست حسابی انجام نمیدید، اون مطالبات خدا رو، حرام ها و خط قرمزای خدا رو هم که زیر پا میگذارید، تولی و تبری درستی هم که ندارید، وقت اومدید در خونه من میگید ما یه عده از شیعیان علی هستیم. شیعه علی یعنی حسن، یعنی حسین، یعنی سلمان، یعنی ابوذر. برق از چشم این بندگان خدا پرید، یه مرتبه گفتن آقا معذرت میخوام، بس که ما خیلی ادعای بزرگی کردیم، ما یه عده از محبین شما هستیم، شما رو دوستتون داریم، اومدیم برای پابوستتون. یه مرتبه امام رضا بلند شد که آقا بفرمایید، خیلی خوش آمدید، بفرمایید. بغل خودش حضرت اینا رو جا داد، خیلی پذیرایی ازشون کرد. بعد حضرت اینو دقت بکنید ببینید میتونید سرشو بفهمید، حضرت به خادمش رو کرد گفتش که چند بار رفتی دمه در اینا رو راه ندادی؟ گفت 60 بار. آقا گفت از طرف من 60 مرتبه برو بهشون سلام بده برگرد. همین بغل بودن و همین کنار نشسته بودن، 60 بار برو بهشون سلام بده برگرد. معصوم کارش بی حکمت نیست، ببینید بتونید تیترش رو بفهمید برای چی. هم امام رضا علیه السلام پذیرایی ازشون کرد، هم پذیرایی کرد نوازشون که خستگیشون در رفت این 60 روز با این مهمون نوازی گرمی که امام رضا ازشون کرد، و هم گوششون رو یه پیچی داد که حواستون رو جمع بکنه. شیعه یعنی حسن، یعنی حسین، یعنی سلمان، یعنی ابوذر. تولی و تبری باید داشته باشی. من یه چیزی رو تو پرانتز عرض بکنم، شیطان ممکنه همین الان سراغ یه عده بیاد وسوسه بکنه که خب حالا اگه امام رضا اینجوری که فرمود شیعه یعنی اینا، پس ما دیگه ول معطلیم دیگه، چی دیگه، ما دیگه عمرمون هم اگر عمر ما که نه، عمر ماها که یه چشم هم زدن تموم میشه 60-70 سال. اگه 10 تا عمر حضرت نوح رو هم داشته باشیم، نمیدونم تهذیب نفس، خب همین حرفا به گرد پای سلمان و ابوذر هم نمیرسیم. پس دیگه ما آرزوی شیعه بودن رو باید به گور ببریم دیگه، با این حرفی که امام رضا زدن یه چی دیگه. این شیطونه ها، اگه کسی اینجور وسوسه تو ذهنش اومد، این شیطون در روایت داره خداوند متعال اون کسانی رو دوست داره که همتشون بلنده، اون کسانی که همین الان تو ذهنشون میگه که منم میخوام بشم، چرا سلمان شد من نتونم بشم. سلمان یک زرتشتی بود تو ایران، یه زرتشتی بود، بعد مسیحی شد، بعد فهمید پیغمبری آمده در حجاز، اومد دنبال حق خدمت پیغمبر اکرم، مسلمان شد، شاگردی پیغمبر امیرالمومنین علیه السلام رو کرد، تا جایی رسید که سلمان و منا اهل البیت اگه یک روز دیر بیرفت در خونه امیرالمومنین و حضرت زهرا، حضرت زهرا و امیرالمومنین گله میکردن از سلمان، سلمان چرا نه دیر میای، ما دلمون تنگ میشه برات، یه روز دیر میرفت در خونه شونا، سلمان چرا نه دیر میاد، ما دلمون تنگ میشه برات. طرف میگه من باقی رو بود آبیاری کرده بودم، از دور دیدم دو نفر دارن رد میشن، نگاه کردم دیدم امیرالمومنین جلو، سلمان پشت سرشه دارن رد میشن. بعد که رد شدن رفتم دیدم که چون زمین خیس بود، دیدم باید دو تا جاپا باشه، اما یه جاپا بیشتر نیست، چون زمین یه مقداری گل بود جاپا میمون، دیدم یه جاپا بیشتر نیست، فهمیدم که سلمان هر جا پای امیرالمومنین پاشو میذاشت، سلمان پاشو میذاشت اونجا. این خیلی مهم نیست، این که سلمان ظاهر پاشو میذاشت جا پای امیرالمومنین خیلی مهم نیست، مهم چیز دیگری است که سلمان به جایی رسید که در زندگیش می نویسن جعل هواهو هوا امیر المومنین. این مهمه، جعل هواهو هوا امیر، میل خودشو میل علی کرده بود، یعنی از خودش دیگه میل نداشت. جعل هواهو، این هوای خودش، میل خودش، دل خودش، جعل هواهو هوا امیرالمومنین. این مهم هستش. خدایا تو رو قسمت میدیم، تو رو قسمت میدیم به حق امیرالمومنین علیه السلام، این جلسه ای که اکثریت قریب به اتفاقش دلای پاک نشستن، دلای جوان نشستن، تو رو قسمت میدیم به حق امیرالمومنین توفیق شیعه امیرالمومنین بودن رو به تک تک ما عنایت بفرمایید. نگید نمیشه، سلمان رفت و شد. چرا نمیشه؟ اگه به اهل بیت ما باشه نمیشه. بله با این عمر کوتاه، ولی به امیرالمومنین، به حضرت زهرا، به اهل بیت باشه، توی کمتر از نصف روز مگه هر رو از قعر جهنم نجات ندادن بردن اوج بهشت؟ چرا نمیشه؟ دیگه گناهکارتر از هرم کسی هست؟ من یه موقعی خدمت رفقا میگفتم توی جمعی، میگفتم ببینید کدومی که شما تو این جمع میتونه بلند شه قسم بخوره، قسم جلاله ها، قسم بخوره که من اهل جهنمم؟ هیچ کدومون بلند نمیشه، چون هممون امید به بهشت بالاخره داریم دیگه. هیچ که نمیتونه بلند شه قسم بخوره بگه من اهل جهنمم، درست؟ اما من یه نفر رو به شما ها نشون میدم که میتونیم قسم بخوریم که اهل جهنم بود. کی؟ هر آدم میتونه قسم بخوره اهل جهنم بود، چون در مقابل امام زمانش ایستاده بود. اولین نفری که امام حسین رو محاصره کرد هر بود دیگه، در مقابل امام زمانش ایستاده بود، دل زن و بچه های امام حسین رو. اولین کسی که لرزوند هر بود که ترسون اونا رو. خیلی گناهش بزرگ بود. من و شما هر چقدر هم آلوده باشیم، هر چقدر هم گناهانی کرده باشیم، در مقابل امام زمان بگیم یا صاحب زمان ما کی هستیم در مقابل شما شاخشونه بکشیم. اگر غفلتی بوده از دستمون در رفته، ولی ما نوکر شما و اجداد و آبای شما هست. اگر بوده غافل بودیم، اما هر نه، در مقابل امام زمانش ایستاده بود، خیلی گناهش بزرگ بود. اما همین هر در یک کمتر از نصف روز، نه 60 سال 70 سال، عمر حضرت نوح هم نمیخواد، در کمتر از نصف روز با امام حسین بود، امام حسین به جایی رسون هر رو که امام صادق تو زیارت شهدای کربلا که یکیشون هم هره میگه به ابی انتم و امی، پدر و مادرم فدای شما، پدر و مادرم، امام صادق میگه پدر و مادرم فدای شما که یکیشون هم هره. چرا نمیشه شد؟ گفت ملولان همه رفتن در خانه ببندی، تو دیوان شمس، ملولان همه رفتن در خانه ببندی، بران عقل ملولانه همه جمع بخندید. اونایی که خسته بودن، اونایی که بریدن، ملول شدن، اونا رفتن، بلشون کنید بذارید برن. ملولان همه رفتن در خانه ببندید، بران عقل ملولانه همه جمع بخندید. به معراج در آیید چو از آل رسولی، پیغمبرتون رفت شما بیاید. به معراج در آیید چو از آل رسولی، رخ ماه ببوسید چو بر بام بلندید. منظورم این بید، همان یار بیاید، الله اکبر، همان یار بیاید در دولت بگشاید، که آن یار کلید است و شما جمله کلندید. دیگه امام زمان میاد دستتونو میگیره. همان یار بیاید در دولت بگشاید، که آن یار کلید است و شما جمله کلندید. کلند اون کلونای پشت درهای قدیمی که چفت میشد میافتاد قفل میکرد، اون کلونا رو میگه کلند. میگه ما قفلیم، ائمه کلیدم میان بازمون بکنن، تو نترس، تو فکر این نکن که من چجوری با این همه آلودگی ها برم بالا. اون میاد توی کمتر از نصف روز میبرته. همان یار بیاید در دولت بگشاید، که آن یار کلید است و شما جمله کلندید. وقت میبینه آدم که شده نیست. چرا نمیشه؟ من خیلی از اوقات اسم مرحوم سید کریم کفاش رو این برانور بردم. حیف، حیف یک کتاب راجع به زندگی ایشون نوشته نشده که آدم بتونه معرفی بکنه یک کتابی رو، که آدم مثلا زندگی نامش رو بخونه. حیف. مرحوم آقای سید کریم محمودی تهرانی، مرحوم با سید کریم کفاش، که هنوز دکه کفاشیش تو بازار کفاش‌های تهران هنوز هست. مرحوم آقای سید کریم کسی بود که مراجع بزرگ، یک کفاش بودا، مراجع بزرگ مثل آشق عبدالنبی نوری تو تهران صاحب رساله بود، 60 سال پیش زنده بود، 60 سال پیش. مثل مرحوم آیت الله آشق عبدالنبی نوری مرجع تحلیل، آیت الله یاسری، آیت الله معز الدوله معزی، خیلی از بزرگان تهران مرید این کفاش بودن. می اومدن تو دکه کفاشیش می شستن، چون می دونستن امام زمان علیه السلام اینجا رفت آمد داره، می دونستن ارادت داشتن به این کفاش. فقط میخوام بگم خدمتتون عرض بکنم که میشه رفت، میشه شیعه شد. من تا حالا تو زندگی نامه احدی نشنیدم نخوندم که کسی با امام زمان شوخی داشته باشه. من که نشنیدم اون، ولی سید کریم کفاشو تو زندگیش شنیدم که ایشون شوخی داشت با امام زمان، اینقدر قاطی بود واسه ولی عصر. من یکی دو نمونهشو خدمتتون عرض بکنم. مرحوم آقای سید کریم کفاش بعد میکنن یه مرتبه ایشون تو خونه‌ای که نشسته بود، چون عائله من بود، چند سر عائله داشت، پول کفاشیش هم خیلی نبود، بخور و نمیری بود. صابخونش چون چند ماه اجاره خونش عقب افتاده بود، صابخونش بیرونش کرد. به آقای سید کریم خونه رو تخلیه کن، من خودم میخوام. گفت میدونم اجاره خونت عقب افتاده، یکی دو ماه به من فرصت بده، من پولتو بهت میدم. صابخونش گفت نه آقای سید کریم، بی زحمت خونه رو دیگه خالی بکن، من میخوام. صابخونه میدونه سید کریم کفاش آدم خوبی، اما نمیدونست چه گوهری تو خونش نشسته، نمیدونست. گفت دیگه راضی نیستم تو خونم بمونی. تا گفت راضی نیستم، گفت همین الان خالی میکنم. میخواست نماز بخونه تو اون خونه، گفت همین الان من خالی میکنم. اساسیش رو ریخت بیرون تو کوچه، کجا برم نمیدونم، جایی نداشت بره که. ریخت تو کوچه، تو پیاده رو، با اساسیش یه پرده درست کرد که زن و بچهش برن پشت پرده، که آبرین که عبور میکنن ناموسش محفوظ بمونه. همجون مستأصل نشسته بود رو اساسیش که چی کار بکنه. یکی از دفعاتی که امام زمان علیه السلام رو دید این دفعه بود که وجود مقدس است ولی علیه السلام تشریف آوردن. ایشون بلند شد چون دیده بود حضرت رو. مرحوم آقای هاشم خدای زاهد میفرمودن چند بار قضا امام زمان داده بود در خونشون، قضا میبرد در خونشون هسته ولی هست. امام زمان علیه السلام اومد، این یه مرتبه بلند شد، آه خیلی خوش آمدی، چه وقتی اومدی، وقت چه خوب آمدی، صفا کردی، چه عجب شد که یاد ما کردی. حضرت گفت آیه سید کریم دنیا همینه دیگه، دنیا همین سختی ها و بالا پایینی ها رو داره، ما اهل بیت هم تو دنیا خیلی سختی کشیدیم. سید کریم گفت آقا جان قربان خودت و اجداد طاهرینت، شما خیلی سختی کشیدید، اما مستجری نکشیدید، مستجری نکشیدید. حضرت یه تبسم کرد فرمود بله درست. بعد فرمود درست میشه برات، درست میشه. تا عصر همون روز برادر آقای خرازی وزیر امور خارجه سابق، آیت الله خرازی تقوم، من تو خونه ایشون بود که عکس سید کریم کفاشو دیدم. پدر این خرازی ها، یعنی پدر همین وزیر امور خارجه قبلی و آیت الله خرازی برادرش که تو قومه، به نام آقای اسد مهدی خرازی، از تجار تهران بود، بازاری بود، تاجر، پولدار، ولی پولدار خیر و دست دلباز. امام زمان علیه السلام چجوری حواله کرده بود که عصر اون روز یه خونه خریده بود برای سید کریم کفاش، یه خونه خرید و همه اساسیه سید کریم از پیاده رو جمع کرد برای اونجا. شوخی داشت با امام زمان سید کریم کفاش. تو دکه کفاشیش یه مرتبه بود، همون دکه‌ای که قرن بود مرتبه نشسته بود، وجود مقدس حضرت وارد شد، پذیرایی کرد با همون حالا چای هرچی که داشت، با هم نشسته بودن. یه چشم تو دست سید کریم بود، داشت پینه میزد، داشت بسته میزد. آقا فرمود که آقای سید کریم کفش منم پاره است، احتیاج به وصله. من با دو واسطه دارم اینو خدمتتون نقل میکنم، این قضیه که دارم بهتون میگم با دو واسطه است. گفت آقای سید کریم کفش من پاره است، یه وصله میزنی؟ گفت فداتم میشم. چشم، ولی یه چند لحظه به من مهلت بدی، یه کفش تو دستم، قول دادم صاحبش بیاد الان از من بگیره، اینو تمومش بکنم بعد کفش شما. حضرت سکوت کردی چی نفرمود. یه چند دقیقه دیگه که گذشت باز فرمود که آقای سید کریم کفش ما رو یه وصله میزنی، امر نکرد وصله بزنا، ولی اگه امر میکرد که باید همه کاراشو میذاشت کنار. سید کریم امر نکرد، گفت کفش ما پارست، یه وصله میزنی. بلند شد سید کریم، دست رو دور کمر حضرت انداخت، گفت آقا جون یه بار دیگه بگی کفش من پار است احتیاج به بسته داره ها، داد میزنم میگم مردمی که تو کوچه و بازار دنبال امام زمانتون میگردید بیاید من گرفتمش، بیاید من گرفتمش. حضرت لبخندی زد، زد پشتش، گفت باریکلا سید کریم، سید کریم ما شما رو برای خودمون دوست نداریم، ما شما رو برای خدا میخواییم، هرچی بنده تر باشید بیشتر دوستتون داریم. من میخواستم امتحانت کنم چقدر بر قولت و وفای به عهدت وایسدی، چون قول داده بود کفش اون طرفو بدوزه سری بهش تحویل بده، چون قول داده بود میخواستم امتحانت کنم چقدر رو قولت وایسدی و وفای به عهدت. دیدم نه وایسدی باریکلا. شوخی داشت با حضرت و همین سید کریم میگه من تو حرم هست عبدالعظیم بودم تو سن، یکی دیگه از جایی که حضرت رو دیدم اینجا بود. آقا به من فرمود که سید کریم میای بریم مشهد مرقد جدمون امام رضا علیه السلام زیارت کنیم.